صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. هشتمین روز از بهار 1394 برابر با 28 مارس. امیدوارم هشتمین روز از سال نو برای شما با کلی خاطره های خوب گره خورده باشه. سال نو رو بهتون تبریک میگم هر کجا که هستید، و باز هم ماییم و یه صبح دیگه، یه صبح آفتابی البته در ایران و شما، و یه میز صبحانه البته با کلی خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از ایران و جهان. از اتفاقای روی زمین حتما در این برنامه براتون میگیم، اما بذارین اول از آسمون ایران براتون بگم که امروز تقریبا کمی ابریه و برای جنوب و جنوب شرق کشور بارش بارون پیش بینی شده، از جمله در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان. البته آذربایجان شرقی و غربی هم امروز بارش پراکنده بارون دارن. برای 3 استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان هم وزش باد پیش بینی شده، وزش باد شدید. البته فردا یه سامانه بارشی وارد شمال غرب و غرب کشور میشه و تا روز دوشنبه باید منتظر بارش‌های گسترده در نیمه غربی کشور بود. امروز حداکثر دما در تهران به 18 درجه میرسه، گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 29 درجه بالای صفر، و سردترین هم چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 1 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده امیر در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر، و اینجا در استودیو حسن جعفری با ما. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، کمتر از 4 روز مانده به پایان مهلت ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان در مورد این مذاکرات شب گذشته با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد و وزیران خارجه دو کشور دیروز با یکدیگر دیدارهایی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا فردا به این مذاکرات خواهند پیوست. وزیر خارجه فرانسه دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک با تأکید بر حق کامل ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت باید مانع از دستیابی ایران به بمب اتمی شد.
We want an agreement, but this agreement has to be robust.
آقای فابیوس گفت ما خواستار توافقی مستحکم هستیم، مذاکرات پیشرفت هایی داشته است اما هنوز موانعی هست که امیدواریم حل شود و به توافق نهایی دست یابیم. از لوزان سوئیس سری بزنیم به یمن. چند خبر کوتاه از آخرین تحولات این کشور. تازه ترین خبر این که عربستان سعودی میگوید یک جنگنده F-16 بر فراز دریای سرخ سقوط کرده، اما دو خلبان این جنگنده نجات یافتند. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی دیروز برای دومین روز پیاپی شهر صنعا و مناطق دیگر را در یمن بمباران کرد. ایران که از شیعیان حوثی حمایت میکند به شدت این حملات را محکوم کرده است. از سوی دیگر، نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن قرار است از امروز در شرم الشیخ مصر آغاز به کار کند. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز برای شرکت در این نشست به مصر رفته است. وزیر خارجه یمن نیز که او نیز در شرم الشیخ حضور دارد، دیروز این را متهم کرد که نیروهای نظامی به صنعا اعزام کرده است. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن گفت در صورتی که شبه نظامیان حوثی عبدالربه منصور هادی را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت بشناسند، فرصت گفتگو هست. در اظهار نظری دیگر، حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن را تجاوز ناعادلانه عربستان و آمریکا خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. در پی انتشار برخی گزارش ها در مورد افسردگی شدید آندریاس لوئیت، کمک خلبانی که احتمالاً منجر به سقوط هواپیمای جرمن بینگز شد، مقام های آلمانی اعلام کردند وی بیماری خود را از رؤسا و همکارانش پنهان می کرده است. دادستانی آلمان همچنین گفته است که گواهی مرخصی استعلاجی آقای لوئیت در خانه او پیدا شده و روز سقوط هواپیما نیز او هنوز در مرخصی بوده است. در حال حاضر جستجوها برای یافتن بقایای اجساد در مناطق کوهستانی جنوب فرانسه ادامه دارد و در آلمان نیز ماموران پلیس برای جلوگیری از اقدامات احتمالی اطراف خانه این کمک خلبان حضور دارند. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز روز سه‌شنبه در مسیر بارسلونا به دوسلدورف در جنوب فرانسه سقوط کرد و تمامی 150 سرنشین آن کشته شدند. و سرانجام اینکه جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ثبت نام 280 هزار نفر برای خرید خدمت سربازی خبر داد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود. اگه خبرها رو دنبال میکنین 30 دقیقه دیگه حسن جعفری برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. روزهای حساس مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در شهر لوزان سوئیس و آخرین خبرها در ارتباط مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا. بررسی تحولات اقتصادی ناشی از توافق اتمی ایران و غرب در گفتگوی اقتصادی روس. ترکیه ایران را به تلاش برای سلطه بر خاورمیانه متهم و از دیگر سو از حمله عربستان سعودی علیه شیعیان یمن حمایت کرد. ارمنستان و سفرهای نوروزی ایرانیان به این کشور در گزارشی از همکار ما در ارمنستان. دیروز تیم ملی فوتبال امید افغانستان تیم ملی امید عربستان را در تهران متوقف کرد. 8000 مهاجر افغان مقیم ایران به دیدن این بازی رفتند. در بخش فرهنگ و هنر، از مهمترین رخدادهای حوزه گرافیک و تئاتر در سالی که گذشت میشنویم و حتما موسیقی براتون داریم. شما هم تو این برنامه حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. اگه همراه ما بمونین در بخش اول بیشتر تمرکز رو میذاریم روی مذاکرات هسته‌ای و تا چند لحظه دیگه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا همراه میشیم. اگه کیفیت خطوط ارتباطی همراه کنن 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این روزها قلب مهمترین رویداد سیاسی ایران در شهر لوزان سوئیس میتپه، جایی که ایران و قدرت‌های جهانی، کشورهای 5 به علاوه 1 و در رأس اونها آمریکا، با همدیگه مذاکره میکنن بر سر فعالیت هسته‌ای ایران. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس با ماست. از این شهر هانا برای ما از سه روزی که تا الان گذشته و پشت درهای بسته این مذاکرات ادامه داره و تو اونها رو دنبال میکنی بگو، چه گذشت در این سه روز؟
بله، این سه روز بسیار فشرده‌ای بود، هم برای خبرنگاران هم مذاکره کنندگانی که کمتر دیگه اونها رو میشه دید به دلیل اینکه فشرده از آغاز روز تا پایان شب، ساعت‌های دیر وقت شب در حال ادامه مذاکرات هستند، مذاکراتی که در سطوح مختلف انجام میشه و شاید دیگه تعداد اونها اونقدر مسئله نباشه، چرا که در روزهای اول 18 ماه پیش وقتی مذاکرات آغاز شد، دیدارهای مثلا وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدارهای مهم و شگفت انگیزی قلمداد می‌شد. امروز وزرای خارجه آمریکا بیشترین زمان دیپلماسی خودشون رو صرف دیدار با یکدیگه و مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای می‌کنن. این دیدارها همچنین با حضور معاونان وزرای خارجه سایر کشورها و همتایان ایرانیشون هم ادامه داشت. در اینجا کارشناسان تحریم، کارشناسان مسائل هسته‌ای همگی گرده هم اومدن تا تلاش بکنند که شاید بشه در مدت بسیار کوتاه باقی مانده تا 11 فروردین بتونن به یک تفاهم سیاسی دست پیدا کنن.
حالا همینطور که زمان میگذره و این روزها رو پشت سر میگذاریم، وزیران خارجه بیشتری از کشورهای مختلف دارن به مذاکرات میپیوندن، از جمله لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که امروز به مذاکرات قرار بپیونده. با توجه به این حضور و با توجه به توسعه پیدا کردن میزان مذاکرات، فکر میکنید اون فضایی که در شهر لوزان شما شاهدش هستین از نزدیک، شما خبرنگارا، فکر میکنی آیا ممکنه در این دور به تفاهم و توافقی برسن دو طرف؟
خود مذاکره کنندگان هم در این روزها گفتند که احتمال بسیار زیادی داره که بتونن به اون تفاهم سیاسی دست پیدا بکنن، ولی فاصله هست بین احتمالات تا واقعیت. اون تصمیم نهایی و پایانی هستش که تاثیرگذار خواهد بود و نتیجه کار رو مشخص میکنه. اما ما پیشتر به هر حال شنیده بودیم که وزرای خارجه سایر کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین خانم موگرمی، فدریکا موگرمی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، زمانی به مذاکرات خواهند پیوست که مرحله نهایی مذاکرات رسیده باشه، زمان تصمیم نهایی رسیده باشه. در نتیجه اهمیت داره. آقای عرفچی گفته روز یک شنبه دیدار جمعی وزرای خارجه خواهند داشت، باید دید که آیا این دیدار در روز یک شنبه انجام خواهد شد یا خیر. ولی به هر حال با اینکه ما هنوز تاییدیه همه وزرای خارجه رو به صورت رسمی نداریم و فقط می‌دونیم که آقای فابیوس فردا امروز صبح وارد شهر لوزان میشه و با جان کری قرار هستش که پیش از ظهر امروز دیدار بکنه، در کنار این ما میدونیم که پیش بینی میشه تدابیری اندیشیده شده. دستیاران وزرای خارجه همتون برخیشون به شهر لوزان آمدند و آماده میشن برای تدابیر مختلف. در نتیجه به نظر میاد که وضعیت فراهم هست برای گرفتن اون تصمیم نهایی، باید دید که آیا موفق خواهند شد به گرفتن این تصمیم یا خیر.
در مورد زمان مذاکرات چطور؟ این دور از مذاکرات چقدر به طول می انجامه و آیا باز هم باید منتظر دور بعدی بود؟ کی و کجا و آیا ممکنه این دور دور آخر باشه یا زمان خاصی رو بهش اشاره کردن یا نه؟
این دور نهایی پیش از پایان مهلت برای دستیابی به یک چارچوب سیاسی، دستیابی به کلیات. در نتیجه در صورتی که حال اگر تا یک شنبه یا روز 11 فروردین طرفین بتونن به اون کلیات و چارچوب دست پیدا بکنن، مطمئنن دیدارهای متعددی پس از اون باید داشته باشن تا جزئیات رو بتونن نهایی کنن، تا بگیم که اون توافق جامع و نهایی به دست اومده و امضای زیر اون میشه. اما همکنون اتفاقی که اگر این هفته بیفته این است که طرفین به یک چارچوب و کلیات دست پیدا میکنن، پیشبینی نمیشه که متنی نوشته شده باشه. اگر هم متنی در کار باشه صرفا چند جمله خواهد بود، نه جزئیاتی بیشتر، تا اینکه بتونن طرفین کار رو برای توافق نهایی ادامه بدن تا تیر ماه که فرصت برای این کار دارن.
ممنون از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان سوئیس.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشی.
اما صفحه فیسبوک رادیو فردا هم جاییست که شما نظرتون رو گفتید. کاربری به نام جواد نوشته 20 سال بعد پیشرفت ها چشمگیر است ولی اختلافات همچنان باقی است. عیسی گفته اگه دو ملت ایران با آمریکا با هم صلح کنن هیچ قدرتی توی دنیا نمیتونه جلوشون رو بگیره. مینا نوشته سر میز مذاکره خبری از تندروهای ایرانی و آمریکایی نیست، تمومش کنید. و کاربر دیگری به نام عارف نوشته گروه های افراطی که سازش اتمی رو تهدید میکنن جناحای دست راستی هستند و اگر منطقی باشن و درست فکر کنن و میانه روتر باشن، سه قاره در آسایش زندگی میکنن. احمد رضا گفته تموم شد، نگران نباشید. حل کاربری به نام بهایی نوشته یک سال قبل شرایط خیلی بهتر بود برای یک توافق جامع و هنوز جمهوری خواهان آمریکا در سنا قدرت نگرفته بودن. متاسفانه همین تندروها به نوشته این کاربر و رهبر ایران نگذاشتند توافق به سود ایران انجام بشه، وگرنه تا حالا هم تحریم ها برداشته شده بود و ملت ایران تاوان این تندروی هایی که دشمنان ایران می کنند رو نمی دادن. روزبه گفته آقای دکتر ظریف شما رو به شرفت کاری بکن، همه چیز گرون شده، باور کنید مصیبت های اقتصادی انگیزمون رو برای عید و نوروز گرفته، ما نون شب میخواییم ما رو کمک کنید. و محسن هم گفته برای دولت که فرقی نمیکنه، دودش فعلا توی چشم ملت میره، دولت دوست داره تحریم ها برداشته بشه تا بیشتر نفت و گاز صادر کنه و پول بیشتری به جیب بزنه و اختلاس ها رقمش بالاتر بره. اما بشنویم از شما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
قتل و آتش زدن جسد خانم جوانی به نام فرخنده در افغانستان که به دنبال بگومگو با یک آخوندی در گرفته بود، فکر میکردم که امام جمعه های افغانستان این مردم رو احتمالاً مردمی ارزشی ممکنه خطاب بکنن و عنوان بکنن، ولی دیدم نه، اونها بسیار با این مسئله برخورد شدیدی داشتن، اون رو محکوم کردن و حتی از دولت خواستن که عاملان این قضیه رو مجازات کنه، در حالی که میبینیم اونهایی که به نماینده مجلس حمله میکنن با چماق و آجر و سنگ به قصد کشتن اون، از سوی بعضی از امامان جمعه ما افراد ارزشی معرفی میشن و اون فرزند شهید رو که نماینده مجلس هست و نه دزد هست و نه دروغگو، اون رو یک انسان غیر ارزشی معرفی میکنن. به خودتون بیایید واقعا ببینید اون افغانستان جنگ زده بعد از 35 سال گرفتاری داخلی امام جمعه هاش چجوری فکر میکنن و امام جمعه های کشور ما به چه شکلی هستن.
من میخوام به دولت عربستان اینو بگم، اگر راست میگید شما ائتلاف کنید بر علیه اسرائیل، ملت یمن که مسلمانن، شما بر علیه ملت مسلمان ائتلاف کردید، دارید مسلمان کشی را انداختید، شما بدونید که شما خادمین شریفه نیستید.
آقای علی سعیدی نماینده رهبر، نمیشه رب شما رو قبول کرد، چون که علامت مهر نماز بر روی پیشانی شما هنوز نقش نبسته.
خواستم به این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بگم اگر واقعا نقض حقوق بشر در ایران نیست و مشکل حقوق بشری وجود ندارد، پس را به آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل اجازه نمیدن که به مراکزها، زندانها و دیگر جاهای سازمانها سرزنی کند و تحقیقات کند. شکنجه، آزار، نقض حقوق بشر در ایران کاملا به شکل گسترده وجود دارد. احمد علی از یاسود، خدا نگهدار.
آقای زنگ زده بودن و گفته بودن اینه که زنگ میزنن میگن ما گوشت نخوردیم، تخمر نخوردیم، نون نخوردیم، چطور پول تلفن میارن بدن؟ باید 10,000 تومان 15,000 تومان پول تلفن بدن، در حالی که اینجوری نیست. یه سیم کارت اعتباری میتونه به اندازه 2,000 تومان به ما فرصت یک مکالمه با رادیو فردا بده. ارزونترین چیز تو ایران همین سیم کارت اعتباریه. پول مسکنه، پول ایازاب، خرج دانشجوه، خوراک، پوشاک، مسافرت، اینا هیچ کدوم حساب نیست. فقط یه تیکه گوشت بخورن حسابه، اونم سالی یه بار. امان هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروه‌ها، اصناف و محافل مختلفی مذاکرات هسته ایران و غرب رو دنبال می‌کنند، اما از بین همه این محافل شاید هیچ گروه و محفلی بیشتر از محافل اقتصادی با علاقه و بی‌صبرانه این مذاکرات رو دنبال نکنند. مذاکراتی که در حال حاضر در شهر لوزان سوئیس وارد مرحله حساسی شده و در رأس اون آمریکا و ایران پشت میز مذاکره همچنان دارن بر سر اختلافاشون بحث می‌کنن و در ابتدای برنامه هم اون پرداختیم. احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، به نظرتون واکنش بنگاه‌های اقتصادی بین المللی به سرنوشت احتمالاً مثبت مذاکرات چی خواهد بود؟
نخستین پیامد پایان مثبت مذاکرات در کوتاه مدت شوک و تکانه مثبت اطلاعاتی و روانی بر بازیگران اقتصادی بین‌المللی است که اونها رو ترغیب میکنه که به طور جدی به فعالیت اقتصادی در ایران بیاندیشن. معنای این هم البته این نیست که اونها بلافاصله سرمایه و فعالیت‌های خودشون رو به ایران میارن یا مشکلات اقتصادی ایران فلفور حل میشه. نخیر، بنگاه بین‌المللی پس از مشاوره با مؤسسات بزرگ ارزیابی و رتبه بندی ریسک اقتصادی و شرکت‌های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ هست که با تضمین اونها و مدیریت ریسک اونهاست که گام به گام و با توجه به چگونگی توافق و تست شرایط و به شرط مساعد بودن اوضاع فعالیت‌های خود رو به تدریج گسترش میدن.
آقای علوی، از مؤسسات رتبه بندی ریسک بین المللی گفتین، کار این مؤسسات چیه و در این مورد خاص چطور عمل میکنن؟
این صنعت و شرکت های تابعه در 30 سال اخیر رشد بسیاری کردن. بانک ها، شرکت های بیمه و بنگاه های بین‌المللی برای مدیریت ریسک یک امر تخصصی از خدمات این مؤسسات پرنفوذ استفاده می کنند. شرکت های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ که مهمترین شرکت ها و بزرگترین اون در این صنعت مدیریت ریسک هستند، به دقت جزئیات مذاکرات رو دنبال می کنند و تلاش می کنند که میزان ریسک سیاسی، ریسک تجاری، مالی، اقتصادی رو اندازه گیری کنه و ایران رو بر اساس نظام مدیریت ریسک خود رتبه بندی کنند. چون پرداخت هزینه بیمه و غرامت ریسک به سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی به رتبه بندی این که از طرف این مؤسسات عرضه میشه وابسته است، بنابراین ارزیابی این مؤسسات تأثیر جدی در چگونگی فعالیت های آینده شرکت های بین المللی در ایران خواهد داشت.
خب به نظرتون اگه مذاکرات به سرانجام مثبتی نرسه چی میشه اون وقت؟
طبیعیه که شوک و تکانه منفی خواهد بود. نه تنها علاقه بازیگران اقتصادی بین‌المللی از ایران سلب خواهد شد، بلکه حتی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی نیست که تا الان صبر کردن ترجیح میدن که سرمایه های خود رو به نقاط امن‌تر و با بازده بیشتر منتقل کنن. شرکت های مدیریت ریسک هم رتبه ریسک ایران رو افزایش میدن. پیامد چنین امری دشوار شدن، گرانتر شدن و به هر حال پر مشکل تر شدن معامله با ایران خواهد بود. این البته دارای تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و همچنین اشتغال در ایران خواهد بود.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم ساید، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به دنبال تلاش برای سلطه بر خاورمیانه است و گفت که این تلاش ها دولت های ترکیه، عربستان و سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را به سطوح آورده است. صحبت های رئیس جمهوری ترکیه واکنش مقام های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه را به دنبال داشت. همکارم بنیامین صدر در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا داشته، از او پرسیده که دلیل این موضع‌گیری آقای اردوغان در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی چیه و آیا این موضوع به مناقشه بین شیعه و سنی در برخی کشورهای منطقه مربوط میشه یا خیر. بشنویم از مهرزاد بروجردی.
برای دولت ترکیه به هیچ وجه دل خوشی از ایران نداره، به خاطر موضعی که دولت ایران در قبال اوضاع سوریه گرفته، همچنین در مسئله عراق و این آخری هم که مسئله یمن بوده. آقای اردوغان هفته پیش به عربستان و سعودی رفته بودن و در اونجا به اصطلاح پادشاه عربستان سعی کرده که اختلافاتی که بین ترکیه و مصر وجود داره رو یه مقدار به اصطلاح پایان بدن و در قبال اتفاقاتی که در منطقه میفته موضع مشترکی به دست بیارن. بنابراین میشه فهمید که موضع‌گیری امروز ایشون هم در این راستاست و به اصطلاح یک اخطاری هست به ایران برای اینکه سعی کنه به جنگ شیعه‌سنی دامن نزنه یا اینکه منافع خودش رو برای گسترش دادن در دنیای عرب. این به صورت یک اختیاری است که به نظر میاد از طرف کشورهای عربی منطقه و ترکیه داره صادر میشه نسبت به ایران.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران به صحبت‌های آقای اردوغان واکنش نشون دادن و ترکیه رو به همگرایی بیشتر با جمهوری اسلامی دعوت کردند. به نظر شما یا واکنش ایران فراتر از گفته‌های آقای ظریف هم خواهد بود؟
من انتظار ندارم که این دعوا به طور جدی‌تر بشه. البته اگر اوضاع یمن واقعا بخواد ابعاد بیشتری به خودش بگیره از اون چیزی که امروزه هست، خب این امکانش وجود داره. ولی در غیر این صورت به هر حال اقتصاد ترکیه هم نیازمند نفت و گاز ایران هست و نزدیکی جغرافیایی دو کشور سبب شده که این رابطه اقتصادی با وجود اختلاف نظری که با هم داشتن کماکان ادامه پیدا بکنه. بنابراین برای اینکه اون از بین بره باید واقعا اختلاف خیلی بالاتر از اون چیزی که امروزه است به اون سطح بالاتری برسه که ما بخوایم شاهد یه چنین مسئله‌ای باشیم. به هر حال مسئله اتمی ایران هم یک نکته دیگری هست که باعث تنش با ترکیه شده.
خب با این حساب اگر که این رو بپذیریم، چشم‌انداز رابطه دو کشور چگونه هست؟ آیا ممکنه وارد مناقشه جدیدی بشن این دو کشور؟ من می‌خواستم بدونم آیا چشم‌اندازی میشه متصور شد با توجه به نفوذ ایران در منطقه به ویژه مناطق شیعه نشین؟ آیا ترکیه سعی میکنه که بیشتر وارد مناقشه با ایران بشه یا خیر؟
نه، من انتظار ندارم به اینجا برسه. به هر حال 4 سال از جنگ سوریه که شاید از مسئله یمن خیلی هم مهمتر هست برای آقای اردوغان گذشته و با وجود موضع‌گیری‌های متفاوت ایران و ترکیه ما شاهد این نبودیم که رابطه‌شون رو بخوان کاملا از هم به سر بگسلن. بنابراین فکر نمی‌کنم که حالا این مسائل فعلی سبب بشه که یه چنین مشکلی ایجاد بشه.
مرشاد بروجردی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. اما آخرین خبرهای ورزشی رو می‌شنویم از مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های مقدماتی المپیک در رشته فوتبال در تهران پیگیری شد. تیم امید ایران تونست با درخشش سردار آزمون و امیر ارسلان مطهری با 3 گل فلسطین رو از پیش رو برداره در دیداری که نیمه اولش 0-0 به پایان رسید. اما از همین گروه تیم افغانستان، تیم شگفتی ساز افغانستان، تونست با عربستان به تساوی بدون گل دست پیدا بکنه در مسابقه‌ای که 8000 نفر از افغانستانی‌های مقیم ایران به ورزشگاه رفتن و بسیاری حتی پشت درهای بسته موندن. و این جالبه که تعداد تماشاچیای بازی‌های تیم ایران در خانه به 500 نفر هم نمیرسه. و البته از اون شاید نکته جالب‌تر و در خور تعمق‌تر این هست که بین این همه خبرگزاری، رسانه و سایت‌ها و روزنامه‌های ورزشی و رسانه‌هایی که سرویس ورزشی دارن و تعدادشون هم بسیار زیاده، مجازی و مکتوب، حتی یک عکاس هم در ورزشگاه حضور نداشته در رویدادی که در تهران برگزار میشه و اهمیت داره، عکسی رو ثبت کنه از این استقبال گسترده. اما رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا دیشب پیگیری شد. اسپانیا در یک بازی نه چندان ساده در خانه تونست با گل موراتا 1-0 از سد اوکراین بگذره. انگلستان در حالی 4-0 لیتوانی را شکست داد که نکته جالب این بازی، اولین بازی ملی هری کین بود، مهاجم جوان و فوق‌العاده موفق باشگاه تاتنهام که این فصل عالی کار کرده و خوش درخشیده. در اولین بازی ملی خودش فقط 1 دقیقه بعد از ورود به زمین به جای وین رونی تونست اولین گل ملی خودش رو هم به ثمر برسونه. اتریش هم تونست حریف خودش رو شکست بده، همچنین اسلوونی و اسلوواکی. و البته سوئد تونست در خانه مولداوی با 2 گل زلاتان ابراهیموویچ از سد این تیم بگذره. سوئدی ها برمیگردن به خانه تا 11 فروردین میزبان تیم ملی فوتبال ایران باشن. امروز هم این مسابقات پیگیری میشه. هلند در برابر ترکیه قرار خواهد گرفت و بوسنی و هرزگوین هم مهمان تیم ملی آندورا خواهد بود که درباره نتایج این مسابقات فردا صحبت خواهیم کرد. اما در رقابت‌های بین‌المللی تیراندازی آلمان الهه احمدی تونست مدال طلا رو نصیب خودش بکنه و نجمه خدمتی هم نقره گرفت و تیرانداز آلمانی در رده سوم قرار گرفت. تا فردا و خبرهای ورزشی از ایران و جهان، خدا نگهدار.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم از مهدی رستم‌پور و در ایران به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم و ما از شهر ابری پراگ به شما در ایران آفتابی یک سلام دوباره میگیم. اگر تازه با ما همراه شدین، این بخش دوم مجله صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا که به صورت مستقیم و زنده به شما تقدیم میشه. این بخش رو هم با خلاصه خبرها از حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره. باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان در گفتگوی تلفنی شب گذشته از ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. سومین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا روز گذشته در سطح وزیران خارجه دو کشور در لوزان سوئیس برگزار شد. بنابر گزارش ها وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه احتمالاً به مذاکرات هسته‌ای در لوزان خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات فعلی را سخت و پیچیده توصیف کرده است. نشست دو روزه سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن از امروز در شرم الشیخ مصر آغاز به کار می کند. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی روز گذشته برای دومین روز پیاپی شهر صنعا و مناطق دیگر را در یمن بمباران کرد. عربستان سعودی میگوید یک جنگنده F-16 بر فراز دریای سرخ سقوط کرده، اما دو خلبان این جنگنده نجات یافتند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران عربستان سعودی را مأمور جنگ‌های نیابتی آمریکا در منطقه توصیف کرد. وزیر خارجه یمن میگوید در صورتی که شبه نظامیان حوثی عبدالرباح منصور هادی را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت بشناسند، هنوز فرصت گفتگوی مشروط با آنها وجود دارد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید اگر عربستان سعودی با تهدید روبرو شود، کشورش پاسخی قاطع به آن تهدید خواهد داد. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز به افسردگی شدید مبتلا بوده است. با تشدید عملیات سربازان عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت، حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور از مناطق حومه این شهر بازدید کرد. و سرانجام اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش داریم درباره سفرهای نوروزی ایرانی ها به ارمنستان. در بخش فرهنگ و هنر از مهمترین رویدادهای حوزه گرافیک و تئاتر در سالی که گذشت میشنویم و دست آخر هم موسیقی داریم. اما همونطوری که گفتم درباره سفرهای نوروزی گزارش اول ما، یکی از جاهایی که ایرانی ها برای سفرهای نوروزی انتخاب میکنند کشور ارمنستان همسایه شمالی ایران که از طریق مرز زمینی هم میشه سفر کرد. روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا از ایروان گزارشی داره. در همین باره پیشنهاد میکنم اگه تصویر برنامه ما رو دارین ببینین گزارش رو، تصویرهای دست اول و جالبی براتون داریم.
وجود مرز زمینی میان ارمنستان و ایران و امکان سفر زمینی با اتوبوس و یا خودرو شخصی باعث شده ایرانیان زیادی کشور ارمنستان را جهت سفرهای کوتاه مدت خود انتخاب کنند. طبق آمار رسمی جمهوری ارمنستان، سالانه به طور متوسط 100,000 گردشگر از ایران به ارمنستان سفر می کنند. این تعداد از گردشگران حدود 10% بازدید کنندگان سالانه ارمنستان را تشکیل می دهند. دولت ارمنستان گسترش صنعت گردشگری را به عنوان یکی از اولویت های اقتصادی خود اعلام کرده، اما تحلیلگران بسیاری زیرساخت های گردشگری ارمنستان را مناسب ارزیابی نمی کنند. یکی از مشکلات عمده برای گردشگران ایرانی کمبود راهنمای تور متخصص و مسلط به زبان فارسی است که باعث می‌گردد آنچنان که شایسته است گردشگران ایرانی نتوانند با جاذبه‌های توریستی ارمنستان آشنا شوند. در گفتگوهایی که با تعدادی از گردشگران ایرانی داشتیم، بسیاری از آنها ایروان را شهری کوچک، آرام و زیبا توصیف کردند. گردشگران ایرانی از میهمان نوازی ساکنین این کشور با خرسندی یاد میکردن.
چطور شد ایروان رو برای تعطیلات عید در نظر گرفتید؟
نزدیک در اینجا بود دیگه. کجا میرفتین؟ من نه سومین بارم.
چطوره؟
عالی.
تفاوتی میبینین یا نه تو این سه سال؟
خیلی خوب شده.
بهتر شده.
عالی، خیلی عالی شده.
ما اومدیم یا با
ما اومدنی زمینی اومدیم، برگشتنی با هواپیما میریم.
جاده ها چطور بود؟
جاده بد نبود، یه ذره سرد بود، ولی بد نبود.
تو شهر که مسئله چیزی نداشت.
اصلاً، همه خوب.
همه خوب.
همه آشنا، دوست، رفیق. سال خوبی داشته باشی. قربونت.
آدمای بسیار خوبی داره. خیلی آدماش آرومن. مردمای خیلی مهربون و خوبی داره.
مشکلی که
نبود. اصلاً خیلی آدماش درستن. نه، از ما از مرز اومدیم. مرز نوردوز. جاده خیلی سخت بود. نه، مرزم خیلی خوب بود. ما چون از سفارت تهران ویزا گرفته بودیم، خیلی راحت اومدیم.
ما از دیروز اومدیم. دقیقاً برای کنیم.
چطور
جا ما با ماشین اومدیم زمینی، خیلی اذیت شدیم تو جاده، یعنی یه جورایی پشیمون شده بودیم، ولی دیگه وقتی رسیدیم تو شهر ایروان که رسیدیم عالی بود، یعنی تا امروز که خیلی بهمون خوش گذشته.
با هواپیما اومدیم یا زمینی؟
ما تور زمینی، چون خیلی تعریف کردن که تور زمینی اوکیه و مراسمای خیلی خاصی داره، گفتیم این دفعه رو با زمینی بیاریم.
چطور بود؟
خوب بود. یه نوع هیجانای خاص خودشو داشت دیگه با اتوبوس.
از ایران مرزو که رد کردیم، جاده و اینا،
جاده که برفی بود، کلن خیلی برف شدید بود، ولی خوب بود. قشنگ مناظرش قشنگ بود، مناظر زیبایی داشت. خدا وایساد، ما چند تا عکس هم گرفتیم چند جا.
چند روز الان ایروان هستیم؟
پنج روزه الان.
کجا رفت؟ چجوری دیدیم کلن ارمنستان رو؟
سنت خاصی نداشت، ولی جذابیت های خاص خودش رو داره. از حالا ما معبد گارنیه رفتیم.
اما امسال در ارمنستان فصل بهار دیر آغاز شد و به همین دلیل مسیر ورود ایرانیان به دلیل بارش برف و آسیبیدگی جاده ها نامناسب بود، که این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای برخی از مسافران شد. یکی دیگر از جذابیت های ارمنستان برای ایرانیان برگزاری کنسرت های موسیقی با حضور خوانندگان پاپ ایرانی مقیم خارج از کشور است. تعدادی از خوانندگان ایرانی همه ساله در ایام نوروز ارمنستان را به عنوان محل برگزاری کنسرت های خود انتخاب می کنند. امسال هم دو کنسرت با حضور معین و لیلا فروهر و همچنین اندی در دو شب در ایروان برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه بود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
خب امیدوارم تا اینجا از برنامه ما لذت برده باشین. فرصت این رو داریم بخش دوم پیام های تلفنی شما رو بشنویم. صبحانه با خبر همچنان ادامه داره.
آقای روحانی به صدای بلند فریاد میکشن که بدون حضور به قدرت ایران توریست در منطقه چکن نمیشه. مگه این توریست ها دست سانده شما هستن که به امر شما هم باید برن بیرون؟ زمانی هم که خروج آمریکا رو میخواستید از منطقه، خب اینا رفتن بیرون، دوباره اینا رو میخواید برگردونید، هواپیماناشون جد صاف کن شما بشن، دوباره شما به جای پای دیگری رو پر کنید. ما سر در نمیاریم ایرانی از برنامه های شما.
این رژیم ایران چجوری میخواد دنیا رو اداره کنه؟ الان تو سه تا نقطه، یمن، عراق، سوریه، دورادور دست داره. آخه این بچه برای چی به درد ملت دو؟ 70 میلیون تو ایران ازش ناراضی هن. اونم اونجا این رفته یه کاری بکنه که چی بشه؟
سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. و میخواستم بین عربستان بگم که بابا تو با ایران نگیر. تو کشور خیلی کوچیکی هستی. با ایران نگیر. حالت میگیره ایران. ممنون، متشکر. علی توسلی هستم، از کاشمر تماس میگیرم.
به هیئت عربستان و اتحادیه عرب خواهش میکنم از طرف ایرانیا بفرمایید مشکلات اتحادیه عرب و آتیشه که در خیمه اتحادیه عرب هست به خودشون مربوطه. ایران هیچ دخالتی در مسائل شما نداره، از ما سیبل نسازید.
اگه میشه صدای منو به گوش آقای روحانی برسونید. آقای روحانی شما هم مثل مردم پسته رو 80,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن پسته بخرن.
با عرض تسلیت خدمت خانواده خبرنگاران کشته شده در سانحه هوایی هواپیمایی آلمان، مرحوم حسین جوادی و مرحوم میلاد حجت‌الاسلامی، از بازماندگان ایشون خواهش میکنم که حد اکثر خسارت رو از این آلمانیا بگیرن و این نگذارید که حق این عزیزان ضایع بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه توی روزای گذشته با صبحان و با خبر همراه بوده باشین، احتمالاً دیدین که در این برنامه کارنامه سینما، موسیقی، رسانه‌ها، کتاب و نقاشی رو در سال گذشته مرور کردن همکارای من و امروز هم مهمترین رخدادهای گرافیک و تئاتر رو بررسی می‌کنیم با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکویی، سال گذشته در عرصه گرافیک چه نمایشگاه‌های مهمی برگزار شدن در ایران؟
در این زمینه میشه به دو نمایشگاه اشاره کرد. یکی نمایشگاه مروری بر آثار ابراهیم حقیقی در نگارخانه صدر در دیما برگزار شد که برای نخستین بار مجموعه کاملی از آثار گرافیتی ابراهیم حقیقی ارائه شد. خب میدونیم ابراهیم حقیقی یکی از خلاق‌ترین گرافیست‌های ما هستش که در همه عرصه‌های گرافیک کار کرده و در همه عرصه‌ها بسیار موفق بوده. در این نمایشگاه 300 اثر از او ارائه شد که در سال‌های 1348 تا 1392 خلق کرده بود و کتابی هم از او رونمایی شد. دومین نمایشگاهی که بسیار مهم بود نمایشگاه کامبیزه درنبخش بود که طراح و کاریکاتوریست و گرافیست مشهور که هم در دنیا مشهور هست، بخش از آثار او در موزه های بسیار معتبر در دنیا به نمایش گذاشته شده، نگهداری میشه، در جشنواره ها جایزه های بسیاری هم گرفته در جشنواره های خارجی و داخلی و اینها. و حالا در سال گذشته کامبیزه درنبخش چند تا نمایشگاه داشت که همش هم با استقبال روبرو شد و کتاب مینیاتورهای سیاه هم که 52 کار او بود منتشر شد که خودش به اصطلاح بخشی از کارهای او رو نشون میده.
آقای سرکویی، از خیلی سال پیش میشنیدیم که از حدود 17 سال پیش میشنیدیم که قرار موزه گرافیک راه اندازی بشه. بالاخره سال گذشته این موزه راه اندازی شد.
بله، این خبر خوبی بود. میدونیم در عرصه فرهنگ در سال گذشته خبرها خوب نبودن، این خبر خوبی بود. حدود 17 سال پیش مرتضی ممیز این ایده رو مطرح کرد که بابا یک موزه گرافیک ایران راه اندازی کنیم. بالاخره در دیما این موزه افتتاح شد با نمایش 60 اثر از گرافیست‌های مشهور ایرانی. این موزه در یک بنای قدیمی بسیار زیبا هستش در باغ اناری تهران پارس در شرق تهران. خود این ساختمون هم ساختمون قدیمی هست، از دوران قاجاریه به جای مونده و قرار بخشی از اون رو هم آثار مهم گرافیست‌های بسیار مهم ایران رو همیشه اونجا نگهداری بکنن و نمایش بگذارن.
یکی از اتفاقات جنجالی سال گذشته توی حوزه گرافیک مربوط به پوستر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود که به یکی از رخدادهای جنجالی تبدیل شد در حوزه گرافیک. در مورد این موضوع هم برای ما صحبت کنید.
بله، این هم یک رخدادی بود در عرصه گرافیک ایران که میتونیم بگیم یک رخداد کمدی یا یک مضحکه بود و نشون میده که مسئولانی که به اصطلاح در وزارت ارشاد مدیر میشن در واقع آگاهی چندانی از حوزه کاری خودشون ندارن. میدونیم که قرار شد که یک به اصطلاح یک پوستری برای جشنواره تئاتر فجر طراحی بشه. این ارائه شد، یارتا یاران اینو ارائه کرد، اما خیلی به اصطلاح کمدی بود. همه گرافیست ها بهش انتقاد کردن. دو دیگه خانم آقایی بود که ماسک بر چهره زده بودن، بعد یک نقشه ایران پشت سرشون بود و اینا به سبک اون قدیما که میرفتن در جلو عکس های امامزاده ها و اماما عکس میگرفتن دستا رو به سینه گشودن اشاره کردن. برای خیلی خنده‌دار بود. بعدم یک طنز های غیر قشنگی هم با این ساخته شد، از جمله طنزی که میگفتش که بفرمایید قضا. بعد حالا بالاخره عقب نشینی کردن، اینو پس گرفتن، یک کار جدید سفارش دادن. امیر رجبی اینو طراحی کرد و بعد اینو ارائه کردن و همین هم انتخاب شد. اما این هم در واقع کپی شده بود از کار یک گرافیست هلندی به نام فرانک ندرستیک که یک کار تبلیغاتی کرده بود و حالا این گرافیست ایرانی همون کار رو اینن کپی کرده بود به نام خودش ارائه داده بود.
خب این از مهمترین اتفاقای عرصه گرافیک در سال گذشته. اما توی حوزه تئاتر چه اتفاقای مهمی داشتیم آقای سرکویی؟
در تئاتر هیچ خبر خوبی در واقع رخ نداد. البته چندین نمایش به صحنه رفت که نمایش خوبی بودن، اما خب ما می‌دونیم تئاتر بیش از هر هنر دیگه در ایران با فشار و سرکوب روبرو هست، چون به هر حال اینا در این 30 سال گذشته از اجرای زنده می‌ترسن و چون که کنترل در اجرای زنده خیلی کم هست نمیتونن کنترل بکنن و همین جد در واقع تئاتر رو سرکوب کردن. تئاتر ایران در سال گذشته هم همچنان در واقع نتونست کار مهمی که قابل مقایسه با گذشته تئاتر ایران باشه ارائه بده. بیشتر خبرهایی که در حوزه تئاتر رخداد مربوط میشد به توقیف نمایشنامه هایی که اجازه هم داشتن، یعنی مجوز سانسور شده بودن، مجوز براشون صادر شده بود، اما بعدن نهادهای گوناگون اینها رو توقیف کردن. از جمله تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی که هادی مرزبان کارگردانی کرده بود، نمایش بسیار خوبی هم بود، در خرداد ما توقیف شد و بعد هادی مرزبان و علی نصیریان رو به دادگاه احضار کردن و به هر حال یک ضربه بود به تئاتر ایران که پس از مدت‌هایی که نمایش خوب به صحنه اومده بود. تکگویی برای یک تماشاگر این نمایش هم توقیف شد که محمد رحمانیان کارگردانی کرده بود. بعد حملت و سالار به کارگردانی بهزاد محمدی توقیف شد. در مورد نمایش پاییز هم که در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته بود به کارگردانی نادر برهانی مرند، مدیر تالار این نمایش رو توقیف کرد و امیر جعفری رو متهم کرد که بازیگران رو که حرفایی میزنه که متناسب با شأن تئاتر نیست. اما این او در واقع نقش یک لومپن رو بازی میکرد و طبیعتاً باید حرفایی میزد که یک لومپن میگه و نمیتونست مثلا حرفایی بزنه که یک استاد دانشگاه میگه. در زمینه‌های دیگه حمایت معمولا تئاتر معمولا حمایت دولت به پشتیبانی بسیار نیاز داره، حمایت دولت در واقع قطع شد، حتی نمایش ها موظف شدن 20% درآمدشون رو به دولت بدن و این خیلی عجیب هست. بیمه طلایی که اعضای خانه تئاتر رو بیمه بودن این هم قطع شد. صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان هم اعلام برشکستگی کرد و نمایشنامه خوانی در تئاتر شهر توقیف شد.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگ یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب رسیدیم به بخش موسیقی. ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، همراه میشیم با بردیا افشین.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران، اون هم با داشتن مجوزهای رسمی، لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت‌ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت‌هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی می‌کنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی می‌کنم به رویدادهای دیگه موسیقایی بپردازم. امروز نگاهی میکنم به مهمترین رخدادهای مرداد ماه سال 93. اوایل مرداد ماه پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت از نظر این وزارت خونه محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت مشکل فنی نداره. این اظهار نظر بسیار برای اهالی موسیقی خوشایند بود. خیلی از اونها از پیش امیدوارتر شدند که بالاخره محمد رضا شجریان رو در ایران به روی صحنه خواهند دید. و البته خیلی ها هم از این احتمال حرف زدند که این اتفاق تا پایان سال 93 حتما رخ میده. البته از سال 92 و زمان بروی کار اومدن دولت حسن روحانی این تصور برای عده بسیاری به وجود اومده بود که فضا برای برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان مناسبه و این اظهار نظر پیروز ارجمند این تصور رو تقویت کرد. با این حال تا پایان سال 93 هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و انتظار برای دیدن استاد آوازهای ایرانی بر روی صحنه در ایران 7 ساله شد. در میانه های مرداد ماه طی چندین روز مراسمی بزرگ داشت برای شیر محمد اسپندار برگزار شد. هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، هنرمندی کهنه‌کار که نامش در عرصه های بین المللی هم مطرح بوده. این بزرگ داشت از زادگاهش از شهر بنپور در بلوچستان آغاز شد، اون هم با به راه افتادن کارنوالی متشکل از 30 نوازنده از استان سیستان و بلوچستان به سوی تهران که این نوازندگان محلی در سر راه خودشون به سوی پایتخت در شهرهای ایران شهر و یزد هم اجرا کردند و وقتی به تهران رسیدند پنجشنبه و جمعه 16 و 17 مرداد در خانه هنرمندان ایران به روی صحنه رفتند. 18 مرداد هم که یادمان شیر محمد اسپندار در تالار وحدت برگزار شد و خود این هنرمند 83 ساله در این مراسم به روی صحنه رفت و ساز تخصصیش دونلی را نواخت. در مراسم بزرگداشت شیر محمد اسپندار مقامات مسئول دولتی و استانی سیستان و بلوچستان حضور داشتند. در کنار اهالی فرهنگ و هنر از جمله محققین فرهنگ و ادب مردمان بلوچ که با جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان از بزرگترین مردمان ایرانی تبار محسوب میشند که امروزه درصد کمی از این جمعیت انبوه در ایران کنونی زندگی میکنند. به نظر میاد یکی از اهداف برگزاری یادمان شیر محمد اسپندار معرفی جاذبه های فرهنگی مردم بلوچ و بلوچستان بوده باشه. هجدهم و نوزدهم مرداد ماه محسن یگانه خواننده مطرح و پرطرفدار موسیقی پاپ قرار بود در ارومیه به روی صحنه بره، اما کنسرتاش در این شهر لغو شد و دلیلش اعمال طرح تفکیک جنسیتی عنوان شد. یعنی قرار بود یک شب فقط بانوان و یک شب فقط آقایان مخاطب اجرای زنده محسن یگانه باشند، اما این هنرمند جوان این دستور رو نپذیرفت و به روی صحنه نرفت. بعد از این اتفاق این موضوع مطرح شد که نیروی انتظامی در چند استان شمال غرب ایران از جمله استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از مکانهای برگزاری کنسرت ها خواسته طرح تفکیک جنسیتی رو عملی کنند. این زمزمه ها اهالی موسیقی ایران رو خیلی نگران کرد، ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قاطعانه به این موضوع واکنش نشون داد و اعلام کرد زیر بار طرح تفکیک جنسیتی نمیره و خیلی زود هم از سوی دیگه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران توضیح داد که طرحی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت ها در این نیرو وجود نداره و به پلیس مربوط نیست که افرادی که در کنسرت ها حضور دارند چه نسبتی با یکدیگر دارند. در واکنش ها به بالا گرفتن بحث طرح تفکیک جنسیتی در کنسرت ها و همچنین لغو تعداد بسیاری از کنسرت ها در نقاط مختلف در طول سال شنیده شد، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد قرار تفاهم نامه ای رو بر سر تأمین امنیت کنسرت ها با هم تهیه کنند. اواخر مرداد 28 این ماه سیمین بهبهانی درگذشت، از شعرا و نویسندگان برجسته معاصر ایرانی. او به هنگام مرگ 86 ساله بود. شاید خیلی ها میراث سیمین بهبهانی رو در نوآوری برای غزل فارسی خلاصه کنند، در سرودن غزل در اوزانی غیر معمول و متفاوت. اما حوزه اثر بانوی غزل فارسی از حوزه ادب فراتره، به خصوص او در موسیقی معاصر چهره تأثیرگذاره. در دهه های 40 و 50 خورشیدی هنرمندان بسیاری برای ساخت آثار موسیقایشون از اشعار سیمین بهبهانی استفاده کردند. اشعار خانم بهبهانی با آواز کسانی چون علی اکبر گلپایگانی، محمد رضا شجریان، الهه، داریوش اقبالی، ایرج، عارف، سپیده، کوروش سرهنگزاده، رامش، اهدیه، سیما بینا و خیلی های دیگه اجرا شده و همچنان بسیاری از هنرمندهای نسل‌های تازه‌تر علاقه‌مندند به استفاده از اشعار سیمین بهبهانی در آثار موسیقایشون. از جمله یکی از اخیرترین آثار موفق اثری است به نام قطعه چرا رفتی، ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان، اثری که سال گذشته مورد استقبال گرمی قرار گرفته بود. این اثر برای شعری از سیمین بهبهانی ساخته شده. اما ما در آخر این برنامه به آهنگی گوش میدیم از ساخته های داریوش اقبالی با آواز خود داریوش که برای یکی از معروفترین اشعار سیمین بهبهانی ساخته شده، قطعه به نام دوباره میسازمت وطن.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش چه صد سال مرده‌ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خویش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم دوباره. براتون یه روز خوب و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اگر چه با خشت جان خیش چون به سخت تو میزنم